بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اولا خیلی تشکر میکنم و خوشبختم از اینکه این فکر در جمع حاضر به تحقق پیوست و این کار رو شما با جدیت دارید دنبال میکنید. رحمت خدا بر شهید سلیمانی که ایشون اشاره کردن که مبدع این فکر و این کار مرحوم شهید سلیمانی. موضوع مدافعان حرم، این پدیده مدافعان حرم یک پدیده شگفت انگیزی است، یک پدیده مهمی است، ابعاد گوناگونی داره که به نظر بنده اگرچه گوشه و کنار تو صحبت ها و سخنرانی ها و اینا بعضی از این ابعاد بیان شده، ذکر شده، لکن به طور جامع و کامل لازمه که این ابعاد بیان بشه. من چند نکته رو یادداشت کردم که به شما برادران و خواهران عزیز عرض بکنم. ناظر به همین ابعاد این پدیده مهم و عجیب و شگفت‌آوره، چند جنبه رو، چهار جنبه رو من اینجا مورد نظر قرار دادم. یکی یک جنبه نمادین این کار، یعنی این حرکت، حرکت به سمت حرم‌ها و دفاع از حرم‌ها و اینا از جاهای مختلف یک معنای نمادینی داره، این جنبه نمادینی داره که حالا عرض خواهم کرد. یکی از جنبه جهان‌نگری انقلاب، انقلاب حواسش به مسائل منطقه و مسائل جهان و معادلات جهانی هست، از این جنبه هم جای مطالعه هست که عرض خواهم کرد. جنبه سوم این است که این حرکت یک خطر بزرگ رو از سر منطقه و از سر کشور ما بالخصوص دور کرد. این هم یه مسئله مهمی است که درست بهش پرداخته نشده، اگرچه حالا چیزایی گاهی گفته شده. مسئله چهارم هم این موضوع که این حادثه نشان داد که انقلاب قدرت بازآفرینی حوادث ذاتی خودش رو که در اول انقلاب بارز بود داره بعد از گذشت 14. روی این چهار نکته من یه مختصر توضیح هر کدومی عرض میکنم. اما معنای نمادین و معنای رمزی این است که درسته که حرکت به سمت حرم‌های اهل بیت و دفاع از حرم‌های اهل بیت در واقع دفاع از مزار و احترام به اون مزاره، لکن این در واقع احترام از محتوا و مکتب اون پیکر مطهری است که اونجا قرار گرفته. این اون چیزی که مهمه اینه، یعنی اگر چنانچه برای اون فکر، برای اون آرمان احترام کسی قائل نباشه، هیچ دلیلی براش وجود نداره که بره از این مزار یا از این گنبد دفاع کنه و حمایت کنه. بعضی از این کسانی که رفتن در دفاع از حرم شرکت کردن شیعه هم نبودن. ما میشناسیم افرادی رو از کشور خودمون و جاهای دیگه شیعه هم نبودن، یعنی ممکنه فقه اهل بیت رو هم عمل نمی کردن، اما آرمان اهل بیت رو چرا؟ مهم اینه، اهل بیت آرمان‌های بلندی دارن که اینا هیچ وقت کهنه نخواهد شد. در صدر خواسته‌های همه وجدان‌های پاک و انسان‌های آزاده وجود داره، مثل عدالت، مثل آزادی، مثل مبارزه با قدرت‌های ظالم و ستمگر، مثل وجوب ایثار در راه حق، فداکاری. اینا آزاد اون مفاهیم بلندی است که در زندگی ائمه وجود داره. این حرکت، حرکت از این دفاع از این آرمان‌ها و ارادت و علاقه به این آرمان‌ها بود. این خیلی مهمه. ما اگر چنانچه این همین جنبه رو، جنبه دفاع از آرمان‌ها رو بتوانیم در این تبلیغاتی که اشاره کردن به گوش مردم دنیا برسونیم، هم از حرکت دفاع از حرم حمایت کردیم، هم از اون آرمان‌ها حمایت کردیم. بدانند کسانی، چون در دنیا بالاخره وجدان‌های ناآلوده وجود داره. شما دیگه نگاه کنید الان آمریکا مرکز مشکلات معنوی و اخلاقی، یه مش جوان اونجا از زن و مرد غزه‌ای که اصلا نمی‌دونن کجای دنیا هست خیلیشون، دارن اینجوری فداکارانه دفاع میکنن. این پیداست که وجدان پاک ناآلوده در همه دنیا هست. اینا رو باید مخاطب قرار داد، این وجدان‌ها باید مخاطب قرار بگیرن، از اینا غفلت نباید بکن. یکی از چیزایی که باید به اینها تخاطب کرد و منتقل کرد همینه، این آرمان‌ها. این آرمان‌ها اونچنان جاذبه‌ای داره که جوان را از خانه و زندگی و عشق و محبت پدر فرزندی و زن شوهری و غیره میکن نمیبره برای دفاع. این یک، این نکته اولی که در این حرکت وجود داره. دشمنی اون کسانی هم که با این باعث شدن این حرکت به وجود بیاد، یعنی همون کسانی که حرم ها رو تهدید کردن، طوران اونا هم دشمنیشون در واقع با همون آرمان هاست. اشخاص که سال هاست از دنیا رفتن، قرن هاست از دنیا رفتن، مثل متوکل عباسی. متوکل عباسی چرا با قبر امام حسین اون کار رو میکرد؟ امام حسین که بیش از 150 سال بود از این عالم ماده رها شده بود، پرواز کرده بود، او که وجود نداشت. اونی که متوکل رو وادار میکرد که بره این کارا رو بکنه، دست قطع کنه، پا قطع کنه، آدم بکشه، آب ببنده، چه بکنه، این اون حقیقتی بود که در ورای این قبر، در ورای این گنبد، این مزار، این ذریح وجود داشت. او از اون حقیقت نگران بود، که بعد او حق هم داشت نگران باشه، چون حقیقت امثال متوکل رو میکوبه. این در همیشه تاریخ همینجوره، امروز هم همینجوره. این نکته اول. نکته دوم که گفتیم مسئله جهان‌نگری انقلاب. نهضت‌ها یکی از نیازهای حتمیشون این است که به محدوده وجود خودشون و حضور خودشون اکتفا نکنن، به خارج از محدوده هم نظر داشته باشن، به خصوص در شرایطی مثل شرایط کنونی دنیا که کشورهای قدرتمندی هستن که اینا میتوانن دست اندازی کنن. الان تعداد پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای دنیا یه تعداد بیشماری است، در همه جای دنیا پایگاه دارن اینا. در یه چنین شرایطی هر نهضتی، هر حرکتی، هر انقلابی اگر فقط متوجه محیط درونی خودش باشه و از فعل و انفعالات خارجی غفلت کنه، قطعاً ضربه خواهد خورد، قطعاً ضربه خواهد. لذا یکی از نیازهای حتمی هر نهضتی، هر حرکتی، حرکت اجتماعی، سیاسی، وجود نگاه به محیط بین المللی، محیط منطقه‌ای، تعامل‌ها، رابطه‌ها، نسبت‌ها، اینهاست. ما تو این زمینه در گذشته تاریخی نه چندان دور خودمون دو بار حداقل گزیده شدیم، یکی در قضیه مشروطه، یکی در قضیه نهضت ملی نفت. در قضیه مشروطه مسئولان و دلسوزان و حالا اون دخالت انگلیس ها در اول کار به جای خود، بعد از آنی که مشروطه سر و پا شد و درست شد، گرفتاری های علاقمندان به مشروطه و دنبالگیران مشروطه متوجه مسائل داخل کشور شد، کشمکش ها، درگیری ها، این با اون، اون با این. از بیرون غفلت کردند از این که ممکنه یه وقت سیاست انگلیس اقتضا کنه یه رضاخانی رو بیاره که مشروطه و غیر مشروطه و اینا همه رو جارو کنه بریزه دور. از این غفلت کردند و این بلا سرشون آمد، غفلت از دخالت انگلیس، امکان دخالت انگلیس موجب شد که ناگهان صبح کردن به تعبیر رایج، در حالی که دیدن یه رضاخانی قلدر زورگو آمده سر کار، اول شد صدرسه و بعدم شد شاه. یعنی توی خاطرات یکی از وابستگانشون خوندم که از قول رضاشاه میگه اگه میدونستیم شاه شدن اینقدر آسونه زودتر شاه میشدیم. یعنی غفلت کردن دیگه، افراد غفلت کردن، اینا اومدن سر کار، انگلیس ها دخالت کردن آوردن سر کار. این یکی که بعد رضاخان که آمد سر کار، ببینید سر کار آمدن رضاخان 15 سال بعد از مشروطه است، زمان زیادی نگذشت، 15 سال بعد از مشروطه. در ظرف 15 سال داخل کشور چه ابتلاعاتی داشت که موجب شد غفلت کنن؟ این یک مورد. یه مورد مسئله نهضت ملی است. خب این همه شور و هیجان، و حالا بنده تا حدودی یادمه اون شور و هیجان مردمی رو، اون تظاهرات رو، اون میتینگ هایی رو که داده میشد که ما حالا در مشهد مثلا یه گوشهش رو شاهد بودیم، علاقات مندی مردم پلان پلان، با یک کودتای واقعا فکسنی باید گفت، هیچ چیزی معنای واقعی کودتای نظامی اونچنانی هم درش وجود نداشت، یه مش الوات و اوباش و اینا با یه چمدون پول آمریکایی از داخل سفارت انگلیس در تهران هدایت شدن یه حکومت ملی منتخب مردم رو که با شور و شوقی به کار آمده بود ساقط کردن، رفت و آمریکا از بین رفت، هیچ اثر ازش باقی نمون به خاطر غفلت. سرگرم مسائل داخلی شدن و از امکان دخالتگران خارجی غفلت کردن، این بلا رو سر کشور آورد. انقلاب اسلامی ایران و نهضت اسلامی ایران از روز اول متوجه این نکته بود. امام در اولین سخنرانی هایی که کردن، در کنار اسم آوردن از فجایع رژیم شاه و اینها، اسم آمریکا را آوردن، اسم صهیونیسم آوردن، اسم اسرائیل آوردن، از اول متوجه این قضایا بود. از شروع مبارزه حدود شاید دو سه ماه تقریبا گذشته بود که امام علیه کاپیتولاسیون اون سخنرانی کیار اینجا بود. یعنی امام متوجه کاپیتولاسیون بود، متوجه مصوبات مجلس بود، متوجه دخالت دیگران در مسائل داخلی کشور. از اول پیروزی انقلاب هم امام نگاهش به بیرون بود، مسائل داخلی خب سرشار فرمایشات امام بر حل مسائل داخلی و پرداختن مسائل داخلی، اما در همه فرمایشات امام شما نگاه کنید، در اغلب لااقل اشاره به خطرات بیرونی، امکاناتی که تهدید میکنه کشور را، وجود داره در فرمایش امام. نگاه نگرش جهانی، نگرش منطقی، نگرش جامع، غفلت نکردن و مشغول نشدن، سرگرم نشدن به مسائل داخل فقط، این در انقلاب وجود داشت. یکی از مظاهر عمده و مهمش همین مسئله حضور رزمندگان ماست در کشورهایی که در اونجاها دشمن نقشه کشیده بود، طراحی کرده بود، طراحی بسیار مهمی هم انجام گرفت. در درجه اول در عراق، در سوریه و تا حدودی هم در لبنان نقشه کشیده بود دشمن. نقشه مهمی بود. یک گروهی رو به اسم اسلام و با پشتیبانی انگیزه های مذهبی که خیلی انگیزه مهم و کارکرد بسیار مهمی داره، اینها و زیر مشت آمریکا، تو مشت آمریکا، زیر پنجه آمریکا، داعشی ها در میدان جنگ الله اکبر میگفتن، زخمیشون توی اسرائیل، توی بیمارستان های اسرائیل بستری میشد و رؤسای رژیم صهیونیستی میرفتن عیادت اینا که تو پخش شد، همه دیدن. این نقشه خیلی خطرناکی بود. هدف این نقشه هم تصرف منطقه بود برای تصرف ایران، یعنی ایران اسلامی در مجموعه منطقه باید در تصرف آمریکا و دستگاه استکبار و استعمار قرار می‌گرفت. این نقشه برای این چیده بودن، خرج هم کرده بودن. 7,000 میلیارد دلار خرج کردن. یعنی این آماری است و رقمی است که شخص اول رسمی آمریکا بارها اعلام کرد. 7 تریلیون دلار در این منطقه اینا خرج کردن. برباد رفت. همه خرج اینها باطل شد. اینا میخواستن به وسیله داعش حکومت‌های تشکیل بدن به نام اسلام. دو طرف ایران اسلامی رو، شرق ما توی کشور، غرب ما توی کشور، اسلام تکفیری رو علم کنن و جمهوری اسلامی رو در واقع از با فشارهای گوناگون علاوه بر اقتصادی و اینها مذهبی و فکری و عقیدتی حل کنن، حزم کنن، از بین ببرن. حرکت مدافعان حرم اینو خونسا کرد. یعنی یک گروه جوان، جوان و پیر از کشورهای مختلف و با مرکزیت جمهوری اسلامی توانستن یک نقشه مهم پرخرج حساب شده دستگاه استکبار و استعمار رو به کلی خونسا کنن. این خیلی چیز مهمی است. جهان نگری انقلاب، خاورمیانه جدید که میگفتن، همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود. دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. این هم حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یعنی این چیز مهمی است، منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شر یه نقشه خطرناک. این هم نقطه دوم. نقطه سوم که گفتیم چی بود؟ از جنبه خونسازی خطر بزرگ داخلی، ناامنی. اگر داعش و اون بقیه گروهایی که دنبال رو یا کنار یا رقیب مثل داعش بودن در سوریه و عراق، اگر اینا با همون تشکیلات و همون سازماندهی و اینا بودن، اینها امنیت رو از کل منطقه رو بوده بودن از جمله از ایران. ما باید هر روز هر چند روز یه بار در کشورمون شاهد قضایایی مثل قضایای شاه چراغ شیراز و قضایای کرمان هر چند روز یه بار می‌بود بدون تردید. در عراق هم همینجور بود، در سوریه هم همینجور بود، تا وقتی که حاکمیت دست خودشون بیفت. این خطر رو مجاهدین مبارز مدافع حرم از بین بردن. بله حالا گوشه کنار هستن، تحت حمایت آمریکا هم هستن، داعشی ها هنوز به کلی نابود نشدن، اما دیگه اون سازماندهی از بین رفت. واقعا تصور این که این مجموعه اگر متلاشی نمیشد چه میشد، تصورش واقعا نگران کننده است. این آدم های بیرحم، این مجموعه به شدت بیرحم کارهایی میکردن که سابقه نداشت. جلو دوربین انسان ها رو زنده زنده بسوزونن، زنده زنده غرق کنن، هم از پشتیبانی مالی آمریکا، هم از پشتیبانی های فنی و تبلیغاتی غربی بهرمند باشن. کارهایی که اینا میکردن، این فیلم برداری ها و عکس برداری ها و اون کارهای ظریف و دقیقی که تو کار اینا بود، کار یه مش آدم بی سواد اونجوری نبود، اینو کمک میشدن، کمک شده بودن. اینا بنا بود بیان در منطقه حضور داشته باشن، دیگه امنیتی برای کسی باقی نمیموند. این هم یک نکته دیگه. نکته آخر این چیزیست که گفتیم، حضور مدافعان حرم نشان داد که انقلاب اسلامی قدرت بازآفرینی و استمرار همون شور و حماسه اول انقلاب رو داره. این رو ثابت کرد. معمولا نهضت‌ها اوائلش شور انقلابی هست، بعد بر اثر عوامل گوناگون اون حماسه، اون شور، اون انگیزه اول ضعیف میشه، بعد از بین میره به کلی، و همین موجب میشه که به کلی بساط اون دستگاه نهضت برچیده بشه. اینو ما دیدیم در تاریخ، تاریخ نزدیک معاصر خود، مثل انقلاب فرانسه و انقلاب شوروی و امثال اینها مشاهده کرد. یه حرکت عظیم مردمی اتفاق میفته در کشوری مثل فرانسه، همه جای فرانسه رو فرا میگیره، انقلابی سر کار میاد، بعد در مدت اونم حدود تقریبا 12-13 سال یک فعل و انفعالاتی، افت و خیزهایی اتفاق میفته که خب همش نشون دهنده ضعف معنوی و اخلاقی اونهاست، که نتیجهش این میشه که به کلی اون نهضت از بین میره، امپراتوری مستبدی مثلا ناپلئون سر کار میاد. در معمولا اینجوریست. در جمهوری اسلامی هم بعضی انتظار داشتن اینجوری بشه. حضور مدافعان حرم نشان داد که بعد از 4 دهه هنوز اون انگیزه وجود داره. این جوانهایی که از خانه و زندگی خودشون خود رو جدا کردند و رفتند، که بنده بعضی از این کتاب‌ها رو نگاه کردم، واقعا تکان دهنده است. یه جوانی با امکانات جوانی، با امکانات جوانی کردن، از آسایش، از محبت، از برخورداری‌های مادی، از رشد تحصیلی و اینها خودش رو جدا می‌کنه، برای دفاع از یک فکر، از یک حرکت، از یک انقلاب، از یک نهضت. خیلی چیز مهمی است. اینا نه امام رو دیدن، نه دوران جنگ و دفاع مقدس رو دیدن، اما همون جور با همون انگیزه، گاهی بهتر، گاهی روشنبینانه تر، انسان می‌بینه میرن اینجور می‌جنگن، جان خودشون رو کف دست می‌گیرن، بعضی شهید میشن، بعضی هم شهید نمیشن. نشون دهنده این است که انقلاب این توان عجیب رو داره، این خیلی مهمه. البته خب در شکل‌های مختلف دیگرش هم مثل این رادیومایه‌های 22 بهمن و نمی‌دونم این تشییع‌های عجیب و غریبی که شبیهش در هیچ جای دنیا دیده نشده، همین تشییع اخیر و تشییع شهید سلیمانی و امثال اینا واقعا هیچ جای دنیا دیده نشده شبیه اینا. اینا رو دیده بودیم، اما برتر از اینها همین حضور مدافعان حرم در میدان‌های نبرد. بعضی حتی از این کسانی که تحلیل‌های مادی گریبانشون رو گرفته و رها نمی‌کنه، هر کاری هم هر استدلالی هم بکنید و هر درونی کو در خیال اندیش شد چون دلیلاری خیالش بیش شد، استدلال هم که می‌کنید به ذهنشون حاضر نیستن اون استدلال رو وارد کنن تا ذهنشون رو قانع کنه، چشمشون به غرب و به انگیزه ها و به همون مبانی فکری غلط غربیست. انتظار داشتن که انقلاب که قیامی علیه این فکر مادیست به تدریج ضعیف بشه. بعضی ها خودشون اول انقلابی بودن بعد تبدیل شدن به یه چیز مخالف یا مقابل یا لااقل مغایر با تفکر انقلابی. اونا میگفتن که اگر اون کسانی هم که تو دفاع مقدس بودن اگر تا حالا میموندن مثل ما بودن، قیاس به نفس میکرد. این جوان ها نشون دادن که نه، این غلطه، اینجوری نیست. صفا و شجاعت و ایثار و اخلاص و اعتقاد عمیق به مبانی اسلامی و انقلابی در این جوانهایی که رفتن واقعا شگفت انگیزه، واقعا یه پدیده بی نظیری است. انسان تعجب میکنه، جز لطف خدا، جز هدایت الهی و سرانگشت هدایت ائمه معصومین علیهم السلام چیز دیگری نمیتوانه باشه. و حالا بزرگانشون مثل شهید سلیمانی و شهید همدانی و بزرگان دیگری در این راه به شهادت رسیدن که به جای خود محبوس. بنابراین بنده نتیجه میگیرم که مدافعان حرم و خانواده هاشون مایه افتخار و سرفرازی ایران اسلامی هست، مایه نجات و کامیابی انقلاب اسلامی هست و جمهوری اسلامی قطعا رهین منت این عزیزان، این شهیدان و این خانواده ها و این مدافعانه. خداوند انشاءالله درجاتشون رو عالی کنه و روحشون رو با پیغمبر محشور کنه و اونا رو از ما راضی کنه، ما رو هم به اونا ملحق کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.